أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. این آیت داشتید که حضرت امام کاظم علیه السلام با یک انسان متفکر فرهیخته به نام هشام ابن حکم موضوعاتی رو در میون گذاشتن. محورش هم این بود که نسبت عقل رو با اون موضوعات به میان آوردن. درسته که امام معصوم است و همه حقایق پیششونه، ولی این عجیبه که با هشام که حتما مستحضرید عرض شد یه متفکری قویست، فوق‌العاده قویست، حضرت این ادبیات رو پیش میارن که تصور میشه گویا دارن با همه عقلای عالم صحبت میکنن. از این جهت رسیدیم به این فراز که یا هشام ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هوا، معنی ظاهریش راحته که ای هشام عاقل، ان العاقل لا یکذب، کذب نداره، دروغ نمیگه. حالا اینجور معنی کنیم، هرچند که میبینید انگار خوبه، و این کان فیه هوا یعنی میبینید انگار خوشش میاد که بگه، ولی بازم نسبت عقل رو با اون کذب پیش میاره. شاید تعجب کنید که مثلا حضرت کاظم با شخصیتی مثل جناب هشام این چه تذکری است. خب میدونید که ما در تذکرات اخلاقی خوب داریم که آقا دروغ نگو. آیا از همین جنس است که وقتی شرایط رو ملاحظه میکنید اصلا بحث توجه به جایگاه کذب است به اصطلاح میگن؟ یه وقتی شما یه تذکر اخلاقی میخواییم بدیم، خود دین پر است از این دستورات اخلاقی، درست هم هست، باید هم باشه، ولی یه وقتی که انسان میخواد اون صفت رو با خودش در میون بگذره. به این جمله رو دقت کردید؟ یا هشام ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هوا، نسبت عقل و کذب چه نسبتی است؟ اصطلاح میگن اینجا در واقع انسان با عقل خودش موضوع را در میون میگذاره. این دیگه یه بحث اخلاقی نیست، بحث اخلاقی جا خودش هست. بحث اخلاقی انسان خودش را نسبت به اطراف یا منضبط میکنه. مثلا من به شما دروغ نگم، خب این یه بحث اخلاقی است، باید دروغ نگم. اما یه وقته که موضوع را با خودم میخوام در میون بگذارم، اصطلاحا میگن اینجا انسان با انسانیتش موضوع را پیش میکشد. اصطلاح امروزیش اگزیستانسه. میگن که بشر با بودن و هستی خودش خودش را میخواد به میون بیاره. دو وقت شما حساب کنین، این که امروز یکی از بحثای خوب دنیا هست که بشر جدید دیگه از دوره الان میگم قرون وسطایی که با تذکراتی که صرفا یه ادب اجتماعی پیدا کنه دورش گذشته است. بخیم و نخیم شما هیچ وقت نمیتونید جوونا رو انه با اینکه دروغ بده و نمیدونم آبرود میره و جهنم میری، نه نمیتونید اینجوری، نه اینکه من و شما عرضه نداشته باشیم، این نسل یه نسلیست که یه موضوع دیگه ای میخواد تا این دستورات دینی باهاش معنا پیدا کنه یا باش بتونه ارتباط پیدا کنه. و حالا شما حساب کنید کی حضرت، این که عرض کردم روز شنبه قرآن و اولیای معصوم اینا فراتاریخی هن، یعنی نسبت به همه بشریت سخن میگن، نه در محدوده خاص. باشد در یه زمانی هم ممکن است ما از همین جمله حضرت یه بحث اخلاقی پیش بیاریم اشکال نداره، اما خود ذات جمله خیلی بالاتر است. دوباره تأکید میکنم، میگن که نسبت هستی انسان را با خودش در میون میگذارن، عالی ترین حضور که در واقع قرآن را، حالا با این حساسیت اگه ملاحظه بکنید خیلی چیز عجیبی میشه که قرآن هستی انسان را مد نظر قرار میده، قو انفسکم و اهلیکم، مثلا این آیات عجیبه که خودتون را باید بپایید. این همه تأکید بنده است ابتدا. حالا با این دید پس در واقع میفرماد که عاقل به اعتبار عقلانیتش نمیتونه دروغ بگه. چرا؟ چون که معنای افق حضور خودش را در نسبت بیکرانگیش از دست میده. و امروز ما بشرمون اینجاست، یعنی اگه نتونیم با جوانها خودش را با خودش در هویت بیکرانگیش در میون بگذاریم، جای دستورات دین رو نمیتونه بفهمه، نمیتونه، یعنی براش معنی نمیده. خب چرا؟ برای اینکه تا دیروز این یه بهشتی را تصور میکرد که میخواد بره. خب میگو اگه دروغ بگم نمیرم، اون که غلط نبود که، اما حالا محوریتش خودشه. حالا که خودشه، آیا میشه خودشم در وجه متعالیش باش خودش را در میون گذاشت؟ دلیلمو این روایت، خیلی روایت عجیبی است که خب بلد بودن که حضرت کل از این حرفای خوبی که ما داریم، همه ادیان هم دارن که آقا دروغ بده است، آبرو آدمو میبره، آدمو جهنمی میکنه، راست گفتن آدمو بهشتی میکنه، اما این چه ادبیاتی است که یا هشام ان العاقل لا یکذب، عاقل دروغ نمیگه، و ان کان فیه هواه، یعنی طوری هم هست که نمیتونه ازش بگذرد، یعنی دوست دارد، یعنی چه نمیتونه بگذره. این فرق میکنه با اینکه آدم از دروغ بدش بیاد، اون جدا، نه ازش بدش نمیاد، ولی درگیری که با عقلانیت خودش میکنه میبینه که نه اینجا یه چیزی رو از دست میده. و حالا روایت هایی که حالا عرایز این متنی که من میخوام بخونم تو کانال مطالب ویژه هست، این روایت و آیاتی که با هم میخونیم، مثلا شما این آیه رو بلد، این سوره نساء آیه 122 زیاد هم شنیدن، خیلی آیه عجیبیست، و من اصدق من الله قیلا. اصلا موضوع رو ببینید چی شد، میگه آقا گفتن قیل اونیست که در پیش خدا، چه کسی همانند خدا در گفتن اصدق است. قول تا اینجا روشنه دیگه، پس خدا عین صدق است. آیه اینجور برداشت میشه ازش. خب حالا خدا عین صدق است، نسبت صدق ما با خدا چی میشه؟ قرب. اصلا رفت موضوع یه جا دیگه، با این آیه با دقت کنین، میگه خب خدا که عین صدق است، خب کذب چی میشه؟ بعد از خدا. صدق چی میشه؟ حضور در میدان رحمت الهی دیگه، اگه بخوایم خیلی ساده ازش بگذریم. یا این به خصوص تو ذهنم بود که در رابطه با این فراز روایت حضرت امام کاظم، این جمله را توی مناجات شعبانیه داره، خیلی کمک میکنه که الهی حبلی قلبا یدنیه من کشاقه، یه فراز خیلی عظیمیه در مناجات شعبانیه، الهی حبلی قلبا یدنیه من کشاقه و لسانا یرفع الیک صدقه و نظرا یقربه من که حقه. اصلا این فرازا سعی کنن رفقا داشته باشن، همه فرازای مناجات شعبانی فوق العاده است، ولی این یکی از اوناست که بنده یک کمی روش متمرکزم. ببینید با خدا اصلا چطوری حرف میزنیم؟ و اولیش مشخصه، خدایا حبلی که میدونی هبه، یعنی خدای نه از سر استحقاق بنده، از سر لطف خودت هبه دیگه، بخشش، حبلی قلبن یدنیه من کشاقه، قلبی که من را شوقی که پیدا میکنه این قلب تو نزدیک کنه، یعنی در واقع اینجا نزدیکی خدا را به اعتبار شوق قلبی میخواد، که اینجا خودش بحثایی داره. این فراز دومیش، و لسانن یرفع الیک صدقه، معنی ظاهریش داشته باشی. خدایا یه زبانی به من بده که صدق این زبان منجر بشه که من به سوی تو بالا بیام، یرفع الیک، برتر و برتر بشم. خیلی بحث میبره، یکی از بحثای مهمی که امروز تو دنیا هست بحث زبان هست، که اصلا زبان چه جنسی است. شاید همه تعجب کنن چه خب ما حرف میزنیم، نه، بحث مفصل مفصل شده است که فلسفه زبان. حالا عجیبه که وقت این متفکرهای به اصطلاح جدید حرفشون اینه که زبان جلوه حضور نسبت به وجود است. یعنی اینجوری نیست که شما تصمیم بگیری حرف بزنی، اینجا تصمیم ما بگیریم حرف بزنیم، عذر میخوام اراجیف میگویم، اما آیا میشه خدا عنایت کند یک گفتی را؟ ببین این روایت، این فرازش اصل حرف من نیست، ولی با چند تا از رفقایی که بحثای زبان رو کار میکردن من شاهد همین رو آوردم، که این خیلی عجیبه که ما در متون دینیمون داریم که زبان رو باید خدا عطا کند. وقت ببین گفت چی میشه؟ خدا، حالا قرآن که دیگه جا خودش، قرآن جداست، ولی نهج البلاغه، نهج البلاغه هم عطای خداست، زبان نیست که خدا به نور خودش بر جمال امیرالمومنین علیه السلام ظاهر کرده است. اون قرآن جبرائیل هم در میان است که بحثش شده است، اما زبان اولیای معصوم زبان خداست در کلام و در دهان اولیای معصوم. حالا این نشه ما کاری نداریم امروز بهش، اما یرفع الیک صدقه، خدایا از طریق صدق این زبان من به سوی تو میام. پس از خدا چی اینجا میخواد انسان؟ که زبانش صدق باشه تا نسبتش با خدا قرب باشه. یرفع الیک، خب یعنی قرب، حالا باز میریم خدادون بعدن مطالعه میفرمان و دامش هست و نظرن یا قرره به همین که حقا، این یه فراز خاصه و اون نظر و نگاهی که من با حقانیتش نظرن یا قرره به نگاه و نظری که حقانیتش باعث بشه که به تو قرب پیدا کنم، که اینا خودتون دارید. عرایزی هم شد در رابطه با مناجات شعبانیه. به هر صورت اون چه که دیدم شاعرم قشنگ میگه، الهی دلی ده که جای تو باشد، زبانی که در وی ثنای تو باشد. حالا اینم بد نیست، دیدم عرفا اینجور نوشتن، هیچ چیز بر حق تعالی مکرم تر از زبان راستگوی نیست، زبان راستگو هر انداز راست میگوید، درجه او در زیادت قرب افزون میشود. ببین اصلا دستگاهی دیگه پیش اومده برا جهنم نرفتن و بهشت نرفتن، نه، خود شأن صدق شأن قرب است. خب اینجا برای آدم یه عالمی به اصطلاح پیش میاد. وقت ما این آیه را در سوره توبه آیه 119 را عنایت بفرمان ببینین اصلا موضوع چی شد. حضرت پروردگار میفرماد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ربط تقوا و در عالم و جرگه صادقین قرار گرفتن، در واقع قرآن داره در اینجا میفرماد که ای مؤمنین یه نوع تقوا رعایت کنید، حالا به تعبیری خودنگهداری داشته باشید و در حیطه و عالم صادقین حاضر بشید. پس معلوم شد که صادقین یه هویت و یک شخصیت هست، صرف یک اخلاق جزئیه و یک آداب جزئیه نیست. باز حالا شاهده بعدش هم دارین، من اولا این روایت رو بخونم از حضرت صادق علیه السلام، که می‌فرمایند ان الله عز وجل لم یبعث الانبیاء الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الا البر و الفاجر. خیلی نکته داره. می‌فرمایند مثلا پیامبره برای همین دو تا چیز اومده، یکی برای صدق حدیث که زبان صادق باشه، یکی هم ادای امانه. دیگه ادای امانه رو بلدین دیگه، به فاجر رو فرق نمیکنه. امام حسن علیه السلام دارن که اگر با همون شمشیری که پدرم رو شهید کردن به من بدن، امانت بدن، بعد که خواستن بهشون پس بدن. اداء امانت در جای خودش خیلی بحث داره. و حالا این آیه را نگاه کنین، آیه 15 سوره حجرات، همش تو حرف این بحث صدیقین و صادقین میخوام بچه بحث را نگاه داریم. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله، آیه 15 سوره حجرات و رسولهی. مؤمنون اونایند که خب به خدا ایمان بیارن و به رسولش هم ایمان بیارن. ثم لم یرتاب، نم نکته اصا، بعدش هم جدی بمونن، تبدیل به ریزش ها نشن، پای اون دینداریشون به ایستنی سه تا، و جاهدو به اموالهم و انفسهم، اینم عجیبه، با مال و جانشونم تلاش کنن. حالا چی؟ اولایی که هم صادقون، یعنی اصلا صادق بودن یک حیات جامع است، نه یک صفت جزئیه. می فرماد اونایی که این خصوصیات جمع شده را داشته باشن، حالا اینا صادقن. حالا بیایم حالا عکسش میکنیم. آیا اگر انسان بتونه در موطن صدق قرار بگیره و با خودش مسئله کذب حل کنه، این دیگه یه میدان از حیات دینی پیدا میکنه. من تکرار نمیکنم آیه را، این آیه سوره 8 هم خوبه، من یادداشت کردم. باز آیه 8 سوره 8 هم خیلی عجیبه، با این روزای مردم غزه هم میخونه. قرآن میفرماد که این آیه اینجور شروع میشه، للفقراء المهاجرین، و یه صلوات بفرست. خیلی قشنگه، میگه خدا یه نظر خاص دارد به کیا؟ للفقراء المهاجرین. فقراء مهاجرین خب دیگه اومدن خونه و زندگیشون رو ول کردن، اومدن یه جایی خیلی سخت بود. الذین اخرجوا من دیارهم، اینا رو از زندگیشون بیرون کردن، و اموالهم، و یبتغون فضلا من الله، و اینا به امید یک فضل الهی، یک آینده متعالی همه را پذیرفتند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، همه اینا را عجیبه با اینا حاضر شدند که این سختی ها را بکشند، برای اینکه حالا اولا فضل الهی، اون کرامتی که باید خدا نصیبشون کنه، که خود من معتقدم این جهت انسانیت جهان امروز نسبت به غزه یه چیز عجیبی است، فضل الهی است، وقت دنبالش هست، و رضوانا، و اینا دنبال این بودن که خدا راضی باشد هر چی میخواد بشه. دیدین که اون خانم میگه که خب شوهرمو که از دست دادم، چند تا بچه‌هام هم از دست دادم، ولی این همه آماده است. این نشون میده که یه حضوری از تاریخ درش پیش اومده است. این آیه میگه که اولائک هم صادقون، اینان اونایی که صدقا میخوام بگم. ببینید تا کجا ما رو میبره، میگه اگه خواستین ببینید کی صادق است در این حیات و از عقلانیت عبور از کذب استفاده کرده است، به این تیپ باید نگاه کنین. خب حالا بعد دوباره این قول از پیغمبر خدا هم هست، صلوات الله علیه و آله، لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. خیلی عجیبه بحثم، میگم ای کاش امروز در جهان جدید فیلسوفای زبان میمدن تا با این روایات ببینن چه چیزی گم شده یه بشر امروز است. مطمئن باشین، حتما بلدین دیگه، میگن دنیای استکبار به امید دروغاش خواست خودش ادامه بده. یه بحث مفصلی شده از روش که دنیا حساب کرده است واقعیت‌های وهمی میسازه، به اصطلاح میگن شبکه جهانی. و عجیبه که حالا بشر متوجه شده است که سالها دروغ بهش میگفتن. من این مطالعاتی که دارم مال 8 سال پیش است. 8 سال پیش دیدم که بشر جدید به این نتیجه رسید است که دیگه رسانه ها را نمیشه بهش اطمینان پیدا کرد. حالا ببینید تو این جریان غزه خودشون گفتن که شکستی که اسرائیل از رسانه هاش خورد خیلی بیشتر از شکستی بود که از میدان و حرکت نظامی و سیاسیش خورد. و این هم جا فکر داره. و حالا چی پیش میاد؟ عرض ما اینجاست، جهان آینده که حضرت آقا میفرمان این تاریخ دیگری پیش میاد، تاریخیست که دیگه بشر نسبتش با هم دیگه نسبت توهمات رسانه‌ای نیست. که میگم ارزش مفصله، چون رسانه ها امید داشتن که توهمات میسازن و به عنوان واقعیت ها با بشر در میون میگذارن و میشه تمدن و شدن. یعنی شما هنه بالاخره این 200-300 ساله، حالا کمتر یا زیادتر، از 400 ساله که این تمدن از قرون وسطا اومد، ولی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم اینا متوجه. خیلی خواهش میکنم به این جمله دقت کنیم، حرف من نیستا، میفرماد بعد از جنگ جهانی دوم اینا طوری آبروشون رفت، چون حدود اقل 60 میلیون از خودشون رو کشتن که کمترین دارم میگم، اما میگه طوری آبروشون رفت که برای حفظ آبرو دوتا کار کردن. یکی این که اومدن به شدت با رسانه هایی که ساختن خواستن آبروی رفته را از بین ببرن، دوم تمدن ملت های شرق را مثل چین و هند و ایران را سعی کردن ضایع نشون بدن، که متاسفانه روشنفکرای ما هم پذیرفتن. خیلی این قرض زدگی مصیبت بدیست. رو دومیش بعدن خودتون فکر کنید که چرا اینا اینقدر این ملت هایی که به قول خداشون میگن این جناب کربن وقتی اومد ایران معتقده که حتی هرچه، چون ایران را یادون باشید اشکانیا حمله کردن به ما، اشکانیا قبل از ساسانیا، بعد اینا بعد تمدنی را برداشتن رفتن که یونان قدیم ساخته شده است، که اسکندر مقدونی که اومد تحت تاثیر تمدن ایرانی، که آقای اسمش یادم، که کتاب خیلی خوبی هست به نام آسیا در برابر غرب، آقای داریوش، بگون اسمش بلند ترمین شایگان، آقای داریوش شایگان تو این کتاب آسیا در برابر غرب همه حرفش همینه که یک فرهنگی بود که اینا برای اینکه آبروشون نرد ضایع نشون دادن. حالا همه اینا رو گفتم برای اینکه بدونین آینده جهان آینده زبان و گفت راست است. در مقابله که خواستین ببینین این تمدن چطوری میره، تمدن معلوم میشه که یه تاریخ دروغ گفته است. حالا جمله پیامبر رو میخونیم با هم. لا میفرماند که لا یستقیم الایمان و ان لا يستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه. تا اینجاش روشن شد ایمان یه مؤمن یه بنده مستقیم نمیشه الا اینکه قلبش مؤمن بشه. تا اینجا رو شنیدن از عرفا. بعد ادامهش عجیب است. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. قلبش هم مستقیم نمیشه الا اینکه زبانش مستقیم بشه. حالا ببینید امام صادق، امام کاظم با جناب هشام چی در میون گذاشته. میگه دیگه بشینی به خودت بیای، من تعبیر به خودت بیای را خیلی نظرم از خوبه، به خودت بیای عقلانی نگاه کنی ببینی که نیاز داری که قلبت مستقیم بشه و از اون مهمتر نیاز داری که ایمانت مستقیم بشه. باید زبانت رو بتونی لغت کنترل کمه، باید زبانت رو مستقیم کنی. وقت زبان مستقیم دیگه، حالا بحثش مفصل است، ما یه کتاب کوچیکم داریم راجع به این که قرآن زبان اصیل قرآن، این زبان اصیل قرآن یعنی چی. حداقل اینجوری عنایت داشته باشید که شما از گفتی که گفت معنویس زبانتون رو بهره مند میکنید، دیگه سعی میکنید که به قول معروف چی میگن حرافی نکنید، حالا اون بحثش جداست. وقت حالا این جمله رو هم داشته باشید که خیلی من علاقه مندم به این روایت، لا تنظروا الا کثرت صلاتهم. پیامبر خدا میفرماند که نگاه نکنید به این آدم ها که زیاد نماز میخونند، خود خوبه، ولا لا تنظروا الا کثرت صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و المعروف و تنتنتهم باللیل. این دیگه تندم شد. میگه که به زیادی نمازش نگاه نکن، چیزی خوبیه، به زیادی روزش هم نگاه نکن، به زیادی حجش هم نگاه نکن. اینا رو خود مگه قرآن نیومده از همینا رو پیش بیاره؟ اینا که همش خوبه. و به زیادی امر به معروف و کارای خوبش هم نگاه نکن، و به هیبت نماز شبش هم نگاه نکن. انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامان. وقت بقیهش هم درست شده. اگه انسان تونست، حالا پس به صحبت حضرت ها نگاه کنید، میگه نگاه کنید ببینید که این واقعا در گفتش یه گفته حقانی خوابید، از صدق حدیث رو گفتیم وصل به اصدق قیلا، یعنی سخن خدا. این خیلی عجیبه، سخن باید سخن الهی باشه. بر همین هم جالبه که میفرمان که اینا دیگه بحثش اینجا نیست، اگر سخن الهی شد سکوت هم سخنه، سکوت هم سخنه. شما نمونه شد تو حضرت امام میدید گاهی سکوتشون کلی به ما درس میآموخت. من جنبندی بحثم همین انداز است که ما باید متوجه باشیم که در این حیاتی که بناست انقلاب اسلامی در آینده تمدنی را به وجود بیارد، باید این نحو سبک حضور و سبک شخصیت ها را مردم مد نظر قرار بدن. وقت جناب مولوی هم اینجا خب معلوم است یه شخصیت بسیار حساسی است، شخصیتی است که متوجه است که اگه بخوام من مولوی را تعریف کنم متوجه است که برای فردای تاریخ بشر خیلی حرف داره. وقت با این دید مثنوی را بخونید میبینید که چقدر حضرت امام هم چقدر حساس بودن به مثنوی. فرموده بودن که مقدمه مفصلی مولوی اول مثنوی دارد که این کتاب اصل اصیل القرآن، بفرمان همه اینا راسته، همه اینا راسته، و از حضرت آقام دقیقا همین حرف ها میزنن. اینا شو کار ندارم. مولوی یه داستانی داره تو مثنوی، همدون هم شنیده، اما از زبان خودش من میخونم ببینین یادتون میاد که بلد این دیگه. اون کره به عیادت یه بیمار میره، ولی نمیاد کریش را رو کنه، یه کاری میکنه که کریش را قایم کنه. خب حالا که بخواد کریش را قایم کنه باید نقشه بکشه. دا خود مولوی را میخونیم، آن کری را گفت افزون مایه ای که تو را رنجور شد همسایه ای. کر به خود میگفت با گوش گران، من چه دریابم ز گفته آن جوان. گوشی گران یعنی گوشی سنگ. بعد حساب کرد دیگه، نه میشه به جای اینکه کریما بگم بابا ببخشید ما کریم، تو داد بزن ما هم داد میزنیم، نه، گفت که نمیشنم حساب میکنم، چون ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم از راه خرد. به قول خودش خرد، با عقلم گوش میدم، چرا با گوشم گوش بدم به نظر خودش. چون بگویم چون ای مهنت کشم، او بخواهد گفت خوبم یا خوشم. من بگویم شکر چه خوردی ای ابا، او بگوید شربتی یا ماشبا. من بگویم صح نوشته کیست، آن صح یعنی همون نسخه، او بگوید از طبیبان که فلان. من بگویم بس مبارک پاس او، چون که او آید شود کارد نکو. این جوابات قیاسی راز کرد، عکس آن واقع شده آزاد مرد. کر در آمد پیش رنجور و نشست، بر سر او خوش همی مالی دست. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. شد از این رنجور پر آزار و نکر. این مولوی میخواد چی بگه؟ بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشد باد افزون گشت قهر. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او که همی آید به چار پیش تو؟ گفت عزرائیل می آید برو. گفت پایش بس مبارک شاد شو. حالا این زمان از نزد او آیم براد، گفتم او را تا که گردد غم خورد. اینجاش مولوی حالا از اینجا خیلی دقت داره دا. میگه که تو چرا نگذاشتی که اون چه که صدقست به میان بیاد. کر برون آمد به گفتو شادمان، شکر کش کردم مراعات این زمان. یعنی تازه سوامم به نظر خودش برده است دیگه. بس کشان، وقت مولوی میگه بس کسان کیشان عبادت ها کنند، دل به رضوان و ثواب آن نهند. خود حقیقت معصیت باشد خفی، بس کدر کان را تو پنداری صفی. چرا؟ بلکه با صدق نمیری جلو، خیلی هم زرنگی. ولی یه صلوات ببر. همچو آن کر کو همی پنداشته است، که نکویی کرد و آن خود بد بوده است. او نشسته خوش که خدمت کرده ام، حق همسایه به جا آورده ام. بهر خود او آتشی افروخته است، در دل رنجور و خود را سوخته است. وقت می فرماد از برای چاره ای این خوفها، آمدن در هر نمازی اهدنا صراط المستقیم. خواجه پندارد که طاعت می کند، بی خبر که از معصیت جان می کند. حرف مولوی هم کمک می کند به فراز حضرت کاظم، که آخرش باید در یه جنبندی تاریخی بنشینیم ببینیم که نسبت بین عقل و کذب و عقل و صدق چیه. خداوند انشاءالله ما را طوری عاقل کند که جایگاه صدق را برای انجام و کذب را برای ترک بشناسیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.